ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 8 آذر ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 29 ماه نوامبر سال 2015 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. عصر یکایک که شما شنوندگان خوبمون در ایران و جهان بخیر. به این مجله 45 دقیقه خوش آمدید. الهه روانجات هستم و با آنچه همکارانم براتون تهیه و گردآوری کردن شما را همراهی خواهم کرد. امیدواریم که روز نسبتاً کم دغدغه‌ای رو تا به این لحظه سپری کرده باشید و آماده شنیدن خبرها باشید. تازه ترین ها از حسین قویمی.
با درود فراوان، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه میگوید ایران در انتظار تصمیم شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بستن مسائل گذشته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ظریف در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه یونان گفت آژانس تأیید کرده که ایران به همه سوالات پاسخ داده و نقشه راه را اجرا کرده است. وی تأکید کرد که بسته شدن پرونده لازمی اجرای برجام است. هفته گذشته یوکیو آمانو مدیر کل آژانس در گزارش فصلی خود به شورای حکام گفت که گزارش او درباره ابعاد احتمالا نظامی برنامه هسته‌ای ایران یا PMD مبتنی بر داده‌های واقعی خواهد بود و تصمیم در این خصوص بر عهده اعضای آژانس است. بحرین با احضار معاون کاردار جمهوری اسلامی در منامه اعتراض خود را به اظهارات اخیر آیت الله خامنه ای به طور رسمی به او ابلاغ کرد. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبری دیگر، علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل آیت الله خامنه ای روز یکشنبه در سفری رسمی به دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و شماری از مقام‌های ارشد آن کشور دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بشار اسد در این دیدار گفت حمایت‌های نظامی ایران و روسیه از حکومت سوریه سبب شده است به گفته او کشورهای متخاصم کمک‌های تسلیحاتی و مالی به گروه‌های مخالف را افزایش دهند. ارتش سوریه روز شنبه ترکیه را به ارسال سلاح، مهمات و تجهیزات بیشتر به گروه‌های به گفته دولت سوریه تروریستی آن کشور متهم کرد. علی اکبر ولایتی در این دیدار بر ادامه حمایت ایران از حکومت بشار اسد تأکید کرد. در خبر دیگر، وزیر خارجه یونان صبح یکشنبه پس از ورود به تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. حسن روحانی در دیدار با نیکوس کوتسیاس وزیر خارجه یونان گفت بعد از اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی روابط دو کشور باید بیش از پیش گسترش یابد. یونان پیش از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران یکی از مشتریان نفت جمهوری اسلامی بود و به گفته امیر حسین زمانی نیا معاون امور بین‌الملل وزارت نفت، بالایشگاه یونان حدود 1 میلیارد دلار بابت خرید نفت به ایران بدهکارند. و در خبر دیگر، کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل روز دوشنبه تحت تدابیر شدید امنیتی در پاریس کار خود را آغاز میکنه. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از حسین قویمی میشنیدیم و تنها گزیده از آنچه در این مجله خواهید شنید. بحرین با احضار کاردار سفارت ایران سخنان تازه آیت الله خامنه ای را برافروختن آتش تنش ها در منطقه خوانده است.
بهترین بهانه همین که با ارجاع دادن به گفته های آیت الله خامنه ای اعتراضات رو متوجه منشأ خارجی بکنن، همچنانی که در سیاست جمهوری اسلامی این است.
رکورد قیمت ارزها از جمله دلار آمریکا در ایران، آنچه که کارشناسان با میزان درآمد نفتی ایران مرتبط می‌دانند.
در سال جاری به پیشبینی محافل جمهوری اسلامی کل درآمدهای ارزی ایران از محل نفت رقمی هست بین 25 تا 27 میلیارد دلار، نزدیک به 1/5 سال 1390.
از مراسم بهترین های فوتبال خواهیم شنید و برنامه صدایی دیگر و بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. بحرین با احضار معاون کاردار جمهوری اسلامی در منامه ایران را به دخالت آشکار در امور این کشور متهم کرد. معاون وزیر امور خارجه بحرین با اشاره به سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی این اظهارات را بیانگر اراده‌ای روشن برای دامن زدن به تنش‌ها در منطقه دانسته است. آیت الله خامنه‌ای در دیدار اخیرش با گروهی از بسیجیان حاکمان بحرین را اقلیت ظالم خوانده است. بیشتر بشنویم از فرین عاصمی از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه بحرین روز شنبه 7 آذر ماه حمید شفیزاده کاردار ایران در منامه را فراخوانده و نسبت به آنچه مداخله آشکار ایران در امور داخلی بحرین نامید به او اعتراض کرد. این اعتراض بعد از آن بیان می شود که علی خامنه‌ای روز چهارشنبه 4 آذر ماه در دیدار با فرماندهان بسیج هیئت حاکمه سنی مذهب بحرین را متهم کرد که به عنوان یک اقلیت به گفته او ظالم صاحب قدرت به فشار اهانت به مردم بحرین و تحقیر آنها مشغول هستند. به گزارش وبسایت رسمی آیت الله خامنه ای، او در این دیدار همچنین گفت که کار این اقلیت به گفته او ظالم به جای رسیده که به مقدسات و عزاداری محرم مردم بحرین توهین می کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عبدالله عبداللطیف عبدالله معاون وزیر خارجه بحرین در واکنش به این اظهارات گفته که اظهارات علی خامنه ای حاوی تحریک آشکار و نشان دهنده قصد روشن او برای دامن زدن به اختلاف ها و برافروختن آتش تنش ها در منطقه است. بحرین تاکنون بارها حکومت ایران را متهم به مداخله در امور داخلی خود کرده و در همین رابطه ماه گذشته هم در اعتراض به سخنان علی خامنه‌ای سفیر خود را از تهران فراخواند و از نمایندگی ایران هم خواست بحرین را ترک کند. روابط بحرین و ایران از 4 سال پیش که تظاهرات ضد دولتی در منامه پایتخت بحرین عمدتاً از سوی شیعیان آغاز شد رو به تیرگی گذاشت و بعد از آن بحرین بارها نیروی قدس سپاه پاسداران را به آموزش و تجهیز به گفته این کشور تروریست ها برای عملیات در بحرین متهم کرده است. در این ارتباط به تازگی دادگاهی در بحرین 12 نفر از شیعیان این کشور را به اتهام تشکیل گروهی تروریستی و حمله به پلیس با مواد منفجره به حبس ابد و خلع تابعیت محکوم کرد. پیش از این در 14 آبان ماه هم 5 شیعه بحرینی به اتهام جاسوسی برای ایران به خلع شهروندی و زندان ابد محکوم شدند.
فرین عاصمی گزارش می‌داد. بحرین اظهارات روز چهارشنبه رهبر جمهوری اسلامی را در جمع بسیجیان برافروختن آتش تنش‌ها در منطقه خوانده است و در همین ارتباط رادیو فردا ساعتی پیش دیدگاه حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند را جویا شده است.
بستر چنین مناقشاتی که بین تهران و بحرین در این سالهای اخیر شاهد هستیم برمیگرده به اون موضوعی که در جهان به عنوان بهار عربی شناخته شد، اما در تهران عنوان بیداری اسلامی بر اون نهادن که گفتن الهام گرفته از انقلاب 1357 است. نمونه ای هم که می آوردن می گفتن همین بحرین رو نگاه کنید، این نمونه ای برای این که بیداری اسلامی اتفاق افتاده. وقتی با کمک عربستان سعودی سرکوب شد مردم در اونجا، دیدیم که حتی مراجع تقلید هم درسهاشون رو تعدیل کردن، مواضع بسیار تند و سختی گرفتن علیه دولت بحرین و این تنش آنچنان افزایش پیدا که بارها و بارها در زبان آیت الله خامنه‌ای دولت بحرین رو مورد توبیخ قرار داده، با عنایت بر اینکه توجه داشته باشیم ایران در سوریه زیر فشار عربستان قرار داره، در نتیجه میخواهد فشار خودش رو روی بحرین متحد عربستان
آقای علیزاده، بحرین سپاه پاسداران رو به تحریک اونهایی که تروریست خونده متهم کرده، همچنین میگه که آموزش و تجهیز این تروریست ها برای عملیات در این کشور به وسیله سپاه قدس انجام میشه. این رو چگونه میشه تحلیل کرد و تا چه اندازه میتونه به واقعیت نزدیک باشه؟
تنش لفظی که در بین تهران و منامه وجود داره هر از چندگاه بهانه ای رو به دست دولت بحرین میده، با توجه به اینکه اعتراضات در اونجا همچنان ادامه داره و اعتراضات سرکوب شده، هر از چندگاهی فعل و انفعالاتی در بین معترضین اتفاق میفته و بهترین بهانه همین که با ارجاع دادن به گفته های آیت الله خامنه ای اعتراضات رو متوجه منشأ خارجی بکنن. همچنان که در سیاست جمهوری اسلامی این است که هر اعتراض درونی و درونگرایی رو متهم به یک منشأ خارجی بکنن، چون بهانه ای است برای سرکوب کردن. و همین مبنا دولت بحرین هم دست گریخته. این اعتراضات رو منتسب میکنه به عواملی مثلا سپاه قدس یا حزب الله لبنان، و با توجه به اینکه برخی از مقامات معترض، بعضی از افراد معترض تحصیل کردگان حوزه علمی قم هستند، بهانه کافی در این خصوص در دست دارند.
خب آقای علیزاده، آیت الله خامنه ای هیئت حاکمه سنی مذهب بحرین رو متهم میگونه که یک اقلیت ظالم صاحب قدرت هستند و به فشار و اهانت به مردم بحرین و تحقیر اونها مشغولند. از سوی دیگه بحرین واکنش نشون داده، بارها این رو دخالت در امور داخلی خودش دونسته و ماه گذشته حتی سفیر خودش رو از تهران فراخواند و از نمایندگی ایران هم خواست که بحرین رو ترک کنن. حالا فرای همه اینها تصور میکنید که چه آینده ای در انتظار روابط دو کشور باشه؟
مهمترین نکته‌ای که میتوانیم استنباط بکنیم این که اینک سیاست خارجه جمهوری اسلامی دچار یک تناقض شدیدی هستش، به این معنا که سیاست خارجه دولت آقای روحانی مبتنی بر تعامل سازنده با جهان پیرامون هست، همچنانی که بارها خودشون گفتن، و اما آنچه که در بیانات آیت الله خامنه ای میبینیم از قبیل آنچه که در مورد بحرین با چنین الفاظ تند و گزنده استفاده میکنن سیاست تقابل هست. پس بنابراین ما بیش از هر چیزی شاهد هستیم حتی در درون حاکمیت جمهوری اسلامی یک صدا نسبت به مسئله بحرین وجود نداره که همگی معترض باشد. به بیان دیگر، آن مقداری که ما بارها و بارها در سخنان آیت الله خامنه‌ای شاهد اعتراض به بحرین هستیم، در سخنان آقای روحانی شاهد نیستیم، و این خود ناشی از یک نوع تناقض آشکار در سیاست جمهوری اسلامی است. و با توجه به اینکه آیت الله خامنه‌ای دست برتر در معادلات داخلی و خارجی ایران دارد، به گمان بسیار قوی نمیتوان انتظار داشت که روابط تهران و منابع و به تبع آن روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس و باز هم فراتر روابط ایران و کشورهای عربی به زودی رو به گرمی بگذارد، و همچنان این رکنش در این مجموعه ادامه خواهد داشت.
با دیدگاه حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند آشنا می شدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و ممنونیم از همراهی شما با مجله شامگاهی ما. و بشنوید که بیشتر از دو هفته مانده به گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران موسوم به PMD، برخی از مقامات سیاسی ارشد در ایران نسبت به بسته نشدن این پرونده از سوی آژانس هشدار دادند. یوکیا آمانا، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، گفته است که گزارش این نهاد در مورد PMD مبتنی بر واقعیت ها خواهد بود و تصمیم گیری نهایی در این باره به عهده شورای حکام آژانس است. رضا جمالی از رادیو فردا.
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روز یکشنبه اعلام کرد که بدون مختوم شدن پرونده گذشته هسته ایران امکان اجرای برجام وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی شمخانی نیز این گفته را تکرار کرد که گروه 5 به علاوه 1 باید بین برجام و پرونده موسوم به PMD یکی را انتخاب کند. آقای شمخانی در این باره به شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی گفت:
اونی که پرونده مسائل گذشته رو می‌بنده قطعنامه شورای حکامه، یعنی 5 به علاوه 1 قسمت تشکیل دهنده شورای حکامه، که امیدوار هستیم به وظیفه خودشون همونطور که به اون متعهد بودن عمل کنن و پرونده رو ببندن. راه ادامه برجام بستن پرونده PMD است.
هفته گذشته عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران، نیز در گفتگوی ویژه با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی در همین باره هشدار داده بود.
طرفهای غربی ما باید بدونن، اعضای شورای حکام باید بدونن، آقای آمانو که گزارشو داره می‌نویسه میدونه، 5 به اضافه کاملا میدونن که بین PMD و برجام باید یکی رو انتخاب بکنن. اگر PMD بسته نشه کامل، معنیش این هستش که برجام جلو نخواهد رفت.
کمی بیش از دو هفته به گزارش دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام در خصوص برنامه هسته ایران زمان باقی مانده و نگاه مقامات ایرانی در خصوص ارزیابی آژانس از برنامه هسته این کشور، به ویژه درباره پرونده موسوم به PMD، تیزتر شده است. در تازه ترین این واکنش ها سه عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس که جملگی از منتقدان برجام نیز به شمار می روند در اظهاراتی هشدار دادند در صورتی که پرونده پی ام دی در گزارش آتی آژانس مختوم اعلام نشود همکاری برای اجرای برجام متوقف می شود. به گزارش خبرگزاری مهر حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون بررسی برجام گفت یوکیو آمانو در سفر اخیرش به ایران به نمایندگان این کمیسیون قول داده بود تا ظرف دو ماه آینده پرونده پی ام دی را مختوم اعلام کند. منصور حقیقت‌پور دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی هشدار داد اگر پرونده پی ام دی بسته نشود تبادل سوخت و تغییر راکتور آب سنگین عراق متوقف می شود. حسن آصفری دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اینکه تاکنون 6246 سانتریفیوژ جمع‌آوری شده اضافه کرده که اگر پرونده پی ام دی بسته نشود جمع‌آوری بقیه سانتریفیوژها که مورد تعهد ایران قرار گرفته متوقف خواهد شد. بهروز بیات کارشناس مسائل هسته‌ای در وین در ارزیابی گزارش آتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران به رادیو فردا می‌گوید
آقای آمانو گفته گزارش سیاه‌سفید نخواهد بود، یعنی این که موضوع پی ام دی مثلا از دستور کار شورای حکام یا بالاتر شورای امنیت خارج بشه بیاد بشه یک اقدامات عادی روزمره که آژانس با کشورهای جهان انجام میده، اگر سیاه‌سفید نبودن به این ترتیب باشد نمیتواند مانعی ایجاد بکنه، ولی اگر که قرار باشه سیاه‌سفید بودن به نحوی باشد که معنیش این باشه که در 15 دسامبر آژانس نتواند برنامه هسته‌ای ایران را به عنوان یک برنامه‌ای که الان دیگه نگرانی راجبش وجود نداره اعلام بکند، خب طبیعتاً برجام عملی نخواهد شد. با جزئیاتش وقتی که ببینیم میتونیم قضاوت بکنیم. میشه در نظر گرفت که مواضع گروه 5 به اضافه 1 به ویژه قد در این مورد این نباشد که از این عدم سیاسی برای ایجاد سدی در مقابل اجرای برجام استفاده بشود.
در همین حال روز یکشنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نشست مشترک خبری با همتای یونانی خود در تهران با انتقاد از واژه پی ام دی در خصوص برنامه هسته ایران افزود مهمتر از گزارش یوکیو آمانو تصمیم شورای حکام در این زمینه است.
همونطور که بارها اعلام کردیم بسته شدن پرونده لازمه ادامه اجرای برجام هست و البته این نکته در خود برجام هم هست، یعنی به عنوان تعهد 5 به اضافه 1 در برجام این است که پرونده رو مختومه بکنن در آژانس.
پنجشنبه گذشته یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جمع خبرنگاران گفت که گزارش این نهاد در خصوص ابعاد احتمالی نظامی هسته ایران یا پی ام دی مبتنی بر واقعیت ها خواهد بود و گزارشش در این رابطه سیاه و سفید نخواهد بود.
رضا جمالی گزارش میداد. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در بخش های مختلف خبری ما با دیدگاه کارشناسان و صاحب نظران آشنا میشید، اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما راجع به مسائل مختلف چه نظری دارید؟
در تهران گفتن که زنها نباید سانت بزنن. از وزیر ارشاد خواهش میکنیم دلیلش هم بگن برای چی زنها نباید سانت بزنن. ما از سازمان ملل خواهش میکنیم یک جلسه بذاره ما بین روسیه و ترکیه رو آشتی بده. خدای نکرده در خاورمیانه واز یک جنگ عالم سوز شروع نشه. هنوز جنگ سوریه تمام نشده.
ما برای رهبرمون ارزش قائل هستیم. برای ما قداست داره. به شدت برای ایشان ما احترام قائلیم و همچنین برای رادیو فردا. من تقاضا دارم شما در راستای به نام بردن رهبر عزیز ما لطفا نهایت رعایت نزاکت را بفرمایید.
برای نابود کردن داعش ابتدا باید دستگاه داعش و کارخانه داعش‌سازی رو از بین برد که این کارخانه داعش‌سازی همون عربستان و ترکیه و اسرائیل هستن و من موندم که چرا دنیا بازیچه دست عراق شده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید و بشنوید که قیمت ارزهای خارجی در ایران چند روزی است که چنان سیر صعودی داشته که در آستانه رسیدن به رکوردی تازه است. این افزایش قیمت باعث طرح دوباره گمانه‌زنی‌های مختلف درباره دلایل این اتفاق در رسانه‌ها شده است. بابک غفوری آذر از رادیو فردا.
ارزش دلار آمریکا در آستانه ثبت رکوردی تازه در ایران است. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که روز یکشنبه در ادامه شدت گرفتن روند افزایشی قیمت دلار در ایران، ارزش پول ایالات متحده آمریکا در برابر ریال ایران به مرز 3700 تومان رسیده است. این مقدار قیمت دلار در ایران ضمن آنکه بالاترین میزان قیمت این ارز خارجی در سال جاری محسوب می شود، بسیار نزدیک به ارقامی است که مهر ماه سال 1391 در زمان شدت گرفتن بحران ارزی در ایران ثبت شد. روند افزایشی قیمت دلار آمریکا که از هفته‌های گذشته آغاز شده بود، در روزهای اخیر با عبور قیمت آن از 3000 تومان در مرکز مبادلات ارزی شدت گرفته است. این مرکز که زیر نظر بانک مرکزی ایران فعالیت می‌کند، قیمت دلار آمریکا را در روز یکشنبه 3007 تومان اعلام کرد. از زمان تأسیس این نهاد، قیمت اعلام شده در آن به عنوان قیمت ارز دولتی و شاخصی در تعیین قیمت ارزهای خارجی در ایران محسوب شده است. از سوی دیگر خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که احتمال تعیین قیمت 3100 تومانی در بودجه سال آینده کشور به عنوان مبنای قیمت دلار در بودجه از دیگر عوامل تاثیرگذار بر افزایش قیمت دلار بوده است. اما کارشناسان دلایل دیگری هم برای افزایش قیمت دلار در ایران عنوان می کنند. فریدون خاوند استاد اقتصاد در فرانسه مهمترین دلیل را کاهش عرضه دلار به بازار ایران ناشی از کاهش درآمدهای نفتی دولت می داند.
عرضه دلار در بازار ارز ایران عمدتاً در اختیار دولت و بانک مرکزی است و دامنه مانور اینها طبعاً بستگی داره به دریافتی‌های ارزی ایران از محل نفت. در سال جاری به پیشبینی محافل جمهوری اسلامی کل درآمدهای ارزی ایران از محل نفت رقمی هست بین 25 تا 27 میلیارد دلار، نزدیک به 1/5 سال 1390 و سال آیندم احتمالاً بیشتر از این نخواهد بود. این یکی از عوامل مهم کسری بودجه ایران هست در سال جاری و همینطور در بودجه سال آینده که لایحه‌اش قراره طی یکی دو هفته آینده به مجلس تقدیم بشه.
با این همه مسئولان بانک مرکزی ایران تمام این موارد را رد می‌کنند و می‌گویند نوسان‌های اخیر مقطعی است و قیمت دلار به زودی به تعادل خواهد رسید. صمد کریمی مدیر امور صادرات بانک مرکزی ایران چنین توضیحاتی درباره دلایل افزایش قیمت دلار به تلویزیون دولتی ایران داده است.
دلایلی که ما در واقع می‌تونیم بشماریم برای روند فزاینده نرخ ارز به ویژه تو این دو ماه اخیر برمیگرده به تغییرات نرخ‌های برابری اسعار مختلف در بازار ارز خارجی. همونجوری که استزاده الان رابطه برابری یورو و دلار خیلی فرق کرد. زمینی که در واقع ما افزایش تقاضای واقعی ارز داریم، بحث در واقع انتقال عمده تقاضا و عرضه ارز به بازار آزاد ارز داریم. زمینی که کاهش قیمت جهانی نفت رو گفتن، کاهش قیمت جهانی طلا هم داریم. به نظر ما اتفاقاتی که در آن الان میفته با توجه به شناختی که بانک مرکزی از عوامل عرضه و تقاضا داره، این حاکی از اینه که این نوسانات کوتاه مدت و میرا هستش. برای اینکه ما پیش بینی میکنیم عواملی که در واقع تقویت کردن جانب تقاضای ارز و طی این دو سه ماه اخیر، در آینده با افزایش عرضه ارز و اقداماتی که بانک مرکزی انجام خواهد داد، نرخ ارز به اون نقطه تعادلی خودش برمیگرده.
در این میان مسافرت تعداد زیادی از زائران ایرانی در ایام اربعین به عراق و افزایش تقاضا در بازار از سوی برخی کارشناسان و مسئولان اقتصادی به عنوان دلیل دیگر افزایش قیمت دلار عنوان شده است. حسن منصور کارشناس اقتصادی ساکن لندن اما دلایل دیگری را برای افزایش قیمت ارزهای خارجی عنوان می‌کند.
خواه و نخواه هر حرکتی که به تقاضای ارز منجر بشه قیمت رو بالا میبره. از سوی دیگر هر چیزی که موجب بشود عرضه دلار کاهش پیدا بکنه، اینم در این قضیه موثره. باید بازار عرضه و تقاضای دلار رو به دقت تعقیب کرد و عوامل پشت اون رو دید. الان دولت درآمدهای ارزی بسیار محدودی داره به علت افت قیمت نفت و اینکه چشمانداز وصولی ارزی دولت بسیار ناروشنه. از سوی دیگر تعهدای ارزی نظام یه چیزای گریزناپذیر هست. الان در شرایطی هستیم که نظام در گرفتاری‌های منطقه، در سوریه، در عراق، در یمن، اینا تعهدای ارزی ایجاد میکنه و اولویت پیدا میکنه به اینکه بازار ارز و تقاضای دلار در داخل کشور مدیریت بشه. یعنی پولی که وصول میشود در جدول سهم این گرفتاری‌های نظامی در منطقه باید کنار گذاشته بشه. مجموعه اینها سبب میشود که دست دولت و بانک مرکزی در امکان اداره قیمت ارز در بازار بسته بشه.
به دنبال افزایش قیمت دلار، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، هفته گذشته از اقدام به گفته او مدیریت شده بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز خبر داده و گفته بود بازار ارز بار دیگر تعادلش را به دست می آورد. او وعده داده بود که به گفته او به زودی شاهد کاهش قیمت ارز خواهیم بود.
بابک غفوری آذر گزارش میداد و اجازه بدید که یادآوری کنیم که چه در انتظارتونه در بخش دوم مجله شامگاهی.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
و بشنوید که مراسم بهترین های فوتبال آسیا تا چیزی کمی بیش از نیم ساعت پیش در حال برگزاری بود. اجازه بدید که به سراغ فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا بریم و از او بشنویم. آقای غریب، اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنیم. آیا ایرانی ها هم جایزه بردن؟
سلام به شما و همه شنوندگان محترم. بله، ایران، فوتبال ایران در چند بخش نامزد دریافت بهترین های آسیا بود که امروز تا دقایق پیش مراسمش در شهر دهلی نو در هندوستان انجام شد. وحید شمسایی از ایران به عنوان بهترین سالونی باز جایزه بهترین فوتسالیست سال 2015 آسیا را از آن خودش کرد و تیم باشگاهی تأسیسات دریایی ایران هم به عنوان بهترین تیم فوتسال آسیا انتخاب شد. ژاپنی ها خوش درخشیدن، جایزه ها رو درو کردن. چشم‌بادامی ها 8 عنوان بهترین ها و برترین ها رو تصاحب شدن و نشون دادن هم نظر ساختاری و هم نظر فنی در صدر فوتبال آسیا هستند.
آقای غریب، سری بزنیم به ایران. مسابقات فوتبال لیگ برتر در ایران برگزار شده. چه خبرهایی برامون دارید در این رابطه؟
هفته 13 جام خلیج فارس لیگ برتر عصر یکشنبه با 3 بازی آغاز شد. در مهمترین مسابقه استقلال خوزستان با هدایت عبدالله ویسی که در این فصل خوش درخشیده و لقب تیم شگفتی ساز رو گرفته، در تهران 1-0 راهن و شکست داد و به صدر جدول صعود کرد، بالاتر از همنام تهرانی خودش استقلال تهران. یه بازی مهم دیگه هم در تبریز انجام شد که تیان سپاهان، تیم مدعی سپاهان اصفهان، 1-0 به گسترش فولاد میزبانش باخت و رفت جایگاه ششم. و سبای قم تیم علی دایی هم در مشهد 2-1 سیاه جامگان رو شکست داد و اومد رده سوم جدول در حال حاضر.
آقای غریب، درست 1 دقیقه وقت داریم کامل، شاید خوب باشه که سری بزنیم به مسابقه پرسپولیس و استقلال که فردا بازی دارن، از اون برامون بگید.
بله، فردا استقلال تهران برای پس گرفتن صدر جدول که امروز استقلال خوزستان رو به دست آورد باید به مصاف یک تیم قوی بره به نام سایپا، که سایپا یه تیم خوبیه، نشون داده که با هدایت مجید جلالی خوب نتیجه گرفته تو این فصل. استقلال هم به رهبری پرویز مظلومی همینجور. یه بازی دیگه مهم هست خانم روانشاد، همونجوری که شما اشاره کردی، به نامش پرسپولیس هست که باید با تیم خوش ترکیب نفت تهران بازی کنه. این هم یکی از بازی‌های خوب فرداست. فردا همچنین زوباهن، تیمی که در این فصل باز هم با هدایت یحیی گل محمدی خوش درخشیده و الان رده 4 جدول هست، فردا در اصفهان میزبان پدیده مشهد. بوی سپید در انزلی از تراکتورسازی تبریز پذیرایی میکنه. یک شهرآورد اهواز هست خیلی مهمه به خاطر اینکه دو تا تیم ته جدولی استقلال اهواز و فولاد خوزستان هم در ورزشگاه شهر اهواز به مسافه هم میرن که این بازی فوق‌العاده حساسه، چون هر کدوم از این تیم‌ها به بازه احیاناً باید صدر جدول جا خوش کنه و تیم برنده میتونه امیدوار باشه.
سپاسگزارم فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، زنده و مستقیم گزارش میده.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید، بخشی که برنامه هفتگی صدایی دیگر در اون بیشترین سهم رو داره. اما نخست تازه ترین خبرها از حسین قویمی.
با درودی دیگر بار، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید در انتظار تصمیم شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بستن مسائل گذشته است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای ظریف در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه یونان گفت آژانس تایید کرده که ایران به همه سوالات پاسخ داده و نقشه راه را اجرا کرده است. وی تاکید کرد که بسته شدن پرونده لازمه اجرای برجام است. هفته گذشته یوکیا آمانو مدیر کل آژانس در گزارش مفصلی در گزارش فصلی خود در واقع به شورای حکام گفت که گزارش او درباره ابعاد احتمالا نظامی برنامه هسته‌ای ایران یا PMD مبتنی بر داده‌های واقعی خواهد بود و تصمیم در این خصوص بر عهده اعضای آژانس است. قرار است آقای آمانا تا روز 15 دسامبر یا 24 آذر گزارش خود را به شورای حکام بدهد و شورای حکام درباره بسته شدن پرونده تصمیم بگیرد. دولت بحرین با احضار معاون کاردار جمهوری اسلامی در منامه اعتراض خود را به اظهارات اخیر آیت الله خامنه ای به طور رسمی به او ابلاغ کرد. عبدالله عبداللطیف عبدالله معاون وزیر خارجه بحرین سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی را دخالت آشکار در امور داخلی آن کشور خوانده و گفته است که این اظهارات بیانگر اراده ای روشن برای دامن زدن به تنش‌ها در منطقه است. آقای خامنه‌ای در دیدار اخیرش با گروهی از بسیجیان حاکمان بحرین را اقلیت ظالم خواند و گفت این حکومت حتی به مقدسات شیعیان آن کشور هم بی‌احترامی می‌کند. با شدت یافتن تنش در روابط دو کشور، ماه گذشته بحرین سفیر خود در تهران را فرا خواند و به نماینده ایران هم گفت کشور را ترک کند. در خبر دیگر، علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل آیت الله خامنه ای روز یکشنبه در سفری رسمی به دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و شماری از مقام های ارشد آن کشور دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بشار اسد در این دیدار گفت حمایت های نظامی ایران و روسیه از حکومت سوریه سبب شده است. به گفته او کشورهای متخاصم کمک های تسلیحاتی و مالی به گروه های مخالف را افزایش دهند. ارتش سوریه روز شنبه ترکیه را به ارسال سلاح، مهمات و تجهیزات بیشتر به گروه های به گفته دولت سوریه تروریستی آن کشور متهم کرد. علی اکبر ولایتی در این دیدار بر ادامه حمایت ایران از حکومت بشار اسد تاکید کرد. در خبر دیگر، 5 زندانی سیاسی در زندان رجای شهر کرج در اعتراض به ضرب و شتم زندانیان سیاسی از سوی 2 زندانی با سابقه شرارت اعتصاب قضا کردند. وبسایت کلمه تصاویری از سعید مدنی، پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی، و سعید رضوی فقیه، فعال سیاسی را منتشر کرده که آثار بریدگی بر صورت و گردن آنها دیده می شود. بر اساس این گزارش، سعید رضوی فقیه و سعید مدنی، جعفر اقدامی، بهزاد عربگل و کامران عیازی از زندانیان سیاسی زندان رجای شهر با اعلام اعتصاب قضایی نامحدود خواستار انتقال حمله کنندگان به زندانیان سیاسی از سالن زندانیان سیاسی عقیدتی شدند. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از حسین قویمی می شنیدیم و همان گونه که وعده دادم، برنامه صدایی دیگر در صفحه پخش است. صدایی دیگر که به مسائل زنان می پردازد، کاریست از رویا کریمی مجد از رادیو فردا. اما پیش از اون فرصت داریم که شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. 20420221122 20420221122 مطمئنم که این شماره ملکه ذهن بسیاری از شماست و این هم برای اونهایی که تا به حال اون رو حفظ نکردن. عزیزان، شب و روز در اختیارتونه و میتونید از هر آنچه که میل دارید با ما بگید. شب و روز خوبی براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار تک تک شما. صدای دیگر. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
تا به حال کتک خورده این؟ کی کتک خوردین؟ چطور کتک خوردین؟ از چه کسی کتک خوردین؟ اصلا چرا کتک خوردین؟ اینها پرسش‌هاییه که در هفته گذشته به مناسبت همزمانی با روز منع خشونت علیه زنان اینجا و آنجا پرسیده شد. کارشناسان زیادی هم از انواع خشونت علیه زنان حرف زدن. خشونت خانگی، خشونت جنسی، خشونت حکومتی، خشونت روانی، خشونت قانونی و خشونت اقتصادی. با من رویا کریمی مجد در برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. نمرز جغرافیایی داره، نمرز فرهنگی و اخلاقی و حتی انسانی. خشونت علیه زنان یکی از گسترده‌ترین انواع خشونت در جهانه. مجمع عمومی سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان رو هر گونه عمل خشونت آمیز بر پایه جنسیت تعریف کرده که بتونه منجر به آسیب فیزیکی، جنسی یا روانی بشه. در سالهای گذشته همواره به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان آمار و ارقام متفاوتی منتشر شده. از آمار 83% زنان خانه‌دار کتک خورده در یک تحقیق دانشگاهی گرفته تا آمار کشوری 66% خشونت خانگی. اما هیچ کدوم نتونسته تغییری در وضعیت قانونی زنان ایرانی ایجاد کنه. واقعیت اینجاست که نیافتن پاسخی برای سوالات دیگه گره‌ای از مشکلات زنان باز می‌کنه و نه حتی وعده‌هایی برای یافتن راه حل. حالا دیگه انگار داشتن درک درستی از وضعیت زنان و نابرابری‌هایی که در جامعه علیه اونها روا داشته میشه هم سبب کمترین حرکت و تغییری در وضعیت زنان نمیشه. مدت‌ها از این سخنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران می‌گذره.
من هم به وصف یک حقوقدان و هم به وصف رئیس دستگاه اجرایی کشور اعتراف می کنم که هنوز کاستی های فراوانی در زمینه احقاق حقوق زنان و عدالت جنسیتی در این کشور وجود دارد.
بیش از 18 ماه پس از این سخنان هیچ تغییری در وضعیت حقوقی زنان ایرانی داده نشده، بلکه به نظر می رسد حتی فعالان مسائل زنان از یافتن راه حلی در دولت 11 هم ناامید شدند، دولتی که همچنان به روا داشتن خشونت دولتی علیه زنان متهم شده. مرتضی درویش‌پور، جامعه شناس در سوئد.
در جامعه نظیر ایران وقتی حکومت خودش یک حکومت زن ستیز هست، یعنی اینکه تمامی اشکال این خشونت را یک جا خودش انجام میده. در جامعه ای که دولت خودش به جای اینکه عامل بازدارنده خشونت یا مقابله کننده خشونت یا مجازات کننده اون باشه، عامل مجری این خشونت هاست، روشن به جامعه چه پیامی میده. نگاه بکنید وقتی گشتای ارشاد میرن زنان رو به جرم بدحجابی کتک میزنن، این دارن اعمال خشونت میکنن، یعنی وادار کردن زنان به اینکه با انکار سکسوالیته خودشون یا پوشاندن سکسوالیته خودشون بتونن در جامعه حق و شانس حضور داشته باشن. وقتی قوانین در این جامعه عملا تبعیض علیه زنان رو در حوزه حقوق خانوادگی میگذاره، در زمینه خود خشونت داره، در زمینه تبعیضهای جنسیتی که در اشتغال، تحصیل و غیره دنبال میکنه، در واقع باید گفتش که خود این حکومت هم خشونت فیزیکی علیه زنان رو سازمان میده، هم خشونت روانی رو، و اجازه بدید من به اینم بگم حتی خشونت جنسی رو، زمانی که ازدواج زیر سن 18 سال رو
مجاز میدونید، یعنی تجاوز جنسی در تمام کشورهای دموکراتیک جهان، این به عنوان یکی از خشنترین اشکال خشونت جنسی شناخته میشه. وقتی در جامعه دولتش مقررات و قوانینش رو تجویز میکنه، یعنی دولت خودش ابزار اعمال خشونت حتی جنسی علیه زنان هست، و در زمینه خشونت اقتصادی هم با منع کردن زنان از امکان حوزه برابر در حوزه‌های اشتغال، درآمد و وابسته تر کردن هرچی بیشتر اونها به مردان، در واقع کنترل اجتماعی علیه زنان رو افزایش میده.
بیش از 2 سال پس از روی کار آمدن حسن روحانی، به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان، شهین دخت ملاوردی معاون امور زنان دولت 11 هم چشم بر تغییر قانون میبنده و ابراز امیدواری میکنه که به جای راه حل باید بیشتر بر پیشگیری تمرکز داشت. پیشگیری در فرهنگی که به گفته شهلا عزازی، جامعه شناس ساکن ایران، هنوز ابعاد خشونت علیه زنان در اون از طرف مردم به رسمیت شناخته نمیشه. شهلا عزازی پیش از این به صدای دیگر گفته بود:
در ایران خشونت الان 10 تا 15 ساله که روش تقریبا زیاد کار شده، اما هنوز فقط خشونت های فیزیکی سخت، یعنی کتک زدن هایی که به جراحت منجر بشه رو خیلی از افراد خشونت در نظر می گیرن. برداشت اشتباهیه که مردم می کنن، برای اینکه خشونت در واقع در برگیرنده هر نوع آسیب جسمی، روانی یا اجتماعیه که باعث آزار و اذیت و ناراحتی روانی فرد بشه. طول میکشه تا برای عامه مردم جا بیفته و درک کنند که دشنام، تحقیر و یا حتی در مضیق قرار دادن اقتصادی یک فرد، یعنی اون فردی که پول در دستشه، اون میزان ضروری پولی رو که یک زن، یک کودک یا یک مرد، فرقی نمی کنه، برای زندگی خودش احتیاج داره به اون نمیدن. بازم ما خشونت های اجتماعی رو داریم که این هم فرم خاصش زندانی کردن و ایزوله کامل کردن یک فرد هستش، اما در موارد دیگه که باز هم به عنوان خشونت مطرح نمیشه، حالتهایی هست که فرد از معاشرت با دیگران، حالا این دیگران میتونن خانواده خودش باشن، دوستانش باشن، اطرافیان باشن، من میشه.
این شرایط در حالی در ایران وجود داره که پس از سالها کار بر روی مسئله خشونت علیه زنان، آمار رسمی نشون میده که کمتر از 35% از خشونت‌های خانگی به پلیس گزارش داده میشه. به گفته محمدعلی اصفهانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران، تلقین این تفکر که زن باید پذیرش این قضایا از جمله خشونت خانگی رو داشته باشه، در میان زنان ایرانی رخنه کرده. حالا روزهاست که روز جهانی منع خشونت علیه زنان رو پشت سر گذاشتیم، اما امروز با همه خبرها، تحلیلها، آمار و ارقامی که در این زمینه شنیدیم، ما باید چه کنیم؟ سودراد، فعال برابری طلب، ساکن پاریس:
خیلی مهمه که به جای اینکه دنبال بهانه بگردیم برای توجیه خشونت، یا بگیم دلیل بزرگتر از اینی داره که ما بخوایم کاری بکنیم، خودمون ببینیم چه کار داریم میکنیم. هر کدوم از ما سهمی داریم در اتفاقی که داره میفته، و زن و مرد هم نداره. بسیاری از زنان هستن که به خاطر مکانیزم‌های مردسالار خودشون باز تولید میکنن خشونت علیه زنان رو، با اینکه عضو اون جامعه مظلوم واقع شده هستن، باز دوباره خودشون دارن اون رو باز تولید میکنن. بنابراین آگاهی و شناختن انواع خشونت خیلی مهمه. اینکه بدونید آیا شما الان تحت خشونت قرار گرفتید، یا اینکه خودتون دارید ناخودآگاه یک خشونت رو باز تولید میکنید، این هم خیلی مهمه. هر کدوم از ما سهمی داریم. خیلی خوبه که به دوستان دیگه‌مون، به دوستان فمینیستی که الان داخل ایران دارن هر تلاشی میکنن برای اینکه این چرخه خشونت رو متوقف بکنن، یه گوشه چشمی داشته باشیم. بروشورهایی که پخش میکنن، سمینارهایی که برگزار میشه داخل ایران، و این در واقع پایه تبعیض جنسیتی که موجب میشه خشونت ها اینطوری خودشون رو نشون بدن، از اول شروع بکنیم، پایه‌ریزی برابری داشته باشیم برای خانواده برابر و انسان‌های برابر.
اجازه بدید برنامه یه صدای دیگر این هفته رو با صدای یک شنونده برنامه به پایان برسونیم.
آیا قانوناً حق زن با مرد برابره؟ دیش مساویه؟ ارثش مساویه؟ نیو شرعی که این همه اشکال هست بگذاریم، آیا در داخل منزلها تحت تجاوز قرار نمیگیرن؟ کتکشون نمیزنن؟ عدم تمکین و این صحبتها حل شده؟ زن میتونه به راحتی یک مرد هر لباسی که دلش خواست انتخاب کنه و بپوشه؟ و یا اینکه تمام مدت اونو به صورت یک وسیله جنسی برای لذت میبینید؟ قانون جامعه ایرانی زن رو در این حد میبینه، نه بیشتر از اون.
هفته گذشته در برنامه صدای دیگر از شما خواستم که اگر در خونه همسرتون رو مورد آزار و اذیت قرار میدید با ما تماس بگیرید و دلیل این آزار و اذیت رو با ما در میون بگذارید. همچنان این خواسته پابرجاست. اگر مردی هستید که در خانه همسر خودتون رو کتک میزنید با ما تماس بگیرید و برای ما بگید که چرا زنتون رو لایق کتک خوردن میدونید. 00420221122112. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.